أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. تقدم تحقيق طائفتين من النصوص الدالة على تفصيلين في ولاية الحاكم على عفو المجرمين. الأولى دلت على نفي ولاية الحاكم على عفو السارق الذي عفى عنه المسروق منه قبل الترافع إلى الحاكم. الثانية دلت على التفصيل بين حقوق الناس وحقوق الله، فدلت على ولاية الحاكم على عفو الجاني إذا رفع الأمر إليه بعد الترافع إليه، دلت على ولايته على عفو المجرم في حدود الله في حدود الناس، وعلى نفي ولايته على العفو في حدود الله. الطائفة الثالثة وردت في خصوص إقرار الجاني على جنايته. هذه الطائفة دلت على التفصيل بين الحدود التي يعني حدود الله التي فيه حق من حقوق الناس، فدلت على ولاية الحاكم على عفو المقر على نفسه بالجناية والحد واستحقاق الحد إذا كان في مورد إقراره كان مورد إقراره حدا فيه حق من حقوق الناس، وأما إذا أقر على نفسه بجناية في حد من حدود الله لم يكن فيه حق من حقوق الناس، فدلت هذه النصوص على عدم ولاية الحاكم على عفو المقر بل يجب عليه إجراء الحد. هذه الطائفة بعضها دلت على التفصيل بين إقرار الجاني وعدم الإقرار مطلقا، دلت مطلقا على ثبوت ولاية الحاكم على العفو في مطلق موارد إقرار الجاني على جنايته كمرسل البرقي، و عدم ولايتي على العفو إذا ثبتت الجناية بالبينة. لكن مقتضى الصناعة تقييد إطلاق مرسل البرقي وما شابهه من النصوص بالتفصيل، يعني بالنصوص الدالة على التفصيل الذي ذكرناه بين حد من حدود الله التي فيه حق من حقوق الناس وبين غيرها. تفصيل بحث این که دو طائفه از طائفه نصوص مقام قبلا تحقیق شد هم سندن و هم دلالتن که که در هر دو طایفه نص صحیح بود، روایات صحیحه بود، و روایات دیگری هم که سندن اشکال داشت و دلالتن تام بود معید بر دو تفسیر بود. تفسیر اول اون طایفه بود که دلالت کرد بر نفی ولایت حاکم بر عفو مجرمی که، یعنی سارقی که مسروق من او رو عفو کرده قبل از رفع امر الی حاکم. و طایفه دوم طایفه بود که تفسیر داد بین حقوق الناس و حقوق الله مطلقا بعد رفع الامر الی الحاکم. البته طایفه دوم در خصوص جایی که رفع الامر الی الحاکم شد، چون هر دو روایتی که در این طایفه بود عند الامام داشت. و اون طایفه اولا شروطی هم بیان کرد که ما قبلا گفتیم، اما طایفه سومی که الان در خدمت شما عرض بکنیم بیان میکنیم تحقیقشو، طایفه ای است که در خصوص مورد اقرار جانی بر جنایتش وارد شد، دلالت کرد بر این که اگر جانی بر جنایت خودش اقرار کرد در این صورت تفصیل رو دلالت کرد بین اونجایی که این مورد اقرار از حدودی باشد، از حدود الهی باشد که در اون حقی از حقوق الناس باشد، ولیکن اون مورد اقرار اگر از این قبیل نباشد، حدود الله محض باشد، در اونجا این حاکم باید حد رو اجرا بکند، هیچ حق عفو ندارد، باید بر عفو چی آقا؟ نه. البته در این طایفه بین دو تا صحیحه فضیل وقتی که انسان نگاه بکنه به ظاهر تعارض هست. تعارض در چه موردی است آقا؟ تعارض در این که آیا سرقت از قبیل حقوق الله یا از قبیل حقوق الناس. این تعارض با تأملی رفع میشد، محملی دارد که با تأمل این تعارض رفع میشد. حالا ما این روایاتی که به این طایفه مربوط هست رو عرض بکنیم خدمت شما. در اون طایفه قبلی یک روایتی بود که عرض کردیم صحیح است علی تحقیق، چون اون احمد ابن حماد المروزی المکنا و ابی علی المحمودی بنا شد که بر اساس اون روایت صحیحی که کشی از امام علیه السلام در مدحش آورده که علی حالت محموده، چون تمام رجال ثقه بودن تصریح به ساقتش شده بود، مگر این یکی هم که عرض کردیم به خاطر این روایت باید این شخص حکم به وساقتش میشه و روایت صحیح هست. منتهی مراتب در این روایت عرض کردیم دیروز لفظ امام که دارد اینجا تمام این روایات، حتی روایت بعدی هم که میخونیم، دیروز کسی اشکال کرده بود که امام اینجا امام معصوم هست، عرض کردیم نه، چون امام در اینجا به عنوان حاکم ملحوظ هست. ما میدانیم این را که وقتی که اینجا امام گفته میشد یعنی الحاکم، یعنی کسی که در مصدر قضاوت و حکم نشسته. امام بما انه حاکمان، امام درست امام معصوم مراده، منتهی مراتب امام معصوم بما اینکه حاکم هست، در مصدر حکم نشسته، قضاوت نشسته، این مقصوده. خب وقتی که این شد میدانیم این رو، اون وقت کسی رو که امام علیه السلام او رو حاکم قرار داد فرمود فإنی قد جعلته علیکم حاکما، طبعا و قطعا داخل در این نطاق چی آقا؟ خواهد آمد. از این جهت این اشکال مرتفع و فقهای ما کسی این نصوص رو اختصاص به امام معصوم علیه السلام چی آقا؟ بله نداده. بله. خب حالا از این روایتی که در این طایفه دوم هست، بله البته یه چیزی هم هست من به شما عرض بکنم در این ذیل این در این روایت خیلی جالب هست، با اون این است که داشت که اذا نظر اذا نظر الى رجل یسرق ان یزبره و ینهاه و یمضا عنه. یمضی مضا یمضی یعنی که گذشت از او، رهاش کرد. و یمضی و یدعه و این رو رهاش کند. قلت و کیف ذلك؟ قال ان الحق اذا كان للناس فالواجب على الامام اقامته، و اذا كان للناس لله، اذا كان الحق لله فالواجب على الامام اقامته، و اذا كان للناس فهو للناس. این تفسیری که بیان شد، ولی نکته این است که در همین حق الناس که گفته یمزا و ین بعد یمزی و ین یدعه رهاش بکند، اینجا جایی است که هنوز به محکمه نکشیده، ترافع نشده، بیانه اقامه نشده. در همین حق الناس که سرقت باشه، اگر چنانچه به ترافع بکشد، رفع امر و حاکم بشد، نصوصی که داشتیم خاطرتون هست، تصریح کرده بود طایفه اولا که بعد رفع الامر الی الحاکم دیگه مسلوق من حق عفو چی آقا ندارد، حاکم هم وظیفه دارد که حد رو چی کار بکنه آقا، اجرا بکنه. پس این چون خودش دیده در اون حال سرقت شخص رو، اما هنوز رفع امر به حاکم در مورد این سارق نشده بود، درست آقا؟ مطلب رو توجه دارید دیگه. بله، رفع امر اون زمانه بشه که این مسلوق من بیاد این سارق رو بره در محکمه، از حاکم مطالبه بکند اجرای حد رو، این میشد رفع الامر الی حاکم. خب این هنوز رفع امر الی حاکم که نشده بود که، فلذا این مطلب علل قاعده هست، یعنی به اون طایفه اول زید این روایت منافاتی چی آقا ندارد. خواستم این رو متذکر بشم که مراقب باشید، شبه و توهم منافات این زید با طایفه اولا نیست. اما این طایفه که الان داریم میگیم که در مورد اقرار هست، که دلالت داده کرده بر تفصیل بین اون حدودی که حقوق الناس دارد اونی که ندارد، و در جایی که حقوق الناس هست اناطه شده به احضار صاحب حق که باید او حاضر بشد، بدون حضور صاحب حق حاکم به اصطلاح البته ابتداعا نمیتوند حکم بکند. وقتی که صاحب حق اومد، اون وقت اگر چنانچه مطالبه کرد خواست، او اینجا حکم میکنه. و اگر عفو کرد، خب این چی است آقا؟ عفو میشه. اما در حقوق الله، اون حدودی که حقوق الله محضه، او دیگه منتظر نباید بشد، بیدرنگ باید حکم الهی رو چیکار بکنه آقا؟ اجرا بکنه. اولین روایت سعی فزید هست، بن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اقر على نفسی عند الامام بحق احد من حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي اقر به عنده حتى يحضر صاحبه. صاحبه یعنی چی؟ صاحب حق رو دیگه. بعد در ادامه دارد که صاحبه حق الحد، این لفظ های صاحبه زیادیه، یعنی یا نباید این حق الحد باشه یا های صاحبه هوچی آقا نباید باشه. این صحیحش اینه، حتی یحضر صاحب الحق، تا اینکه صاحب حق رو چیکار بکنه؟ احضار بکنه. صحیح اصح اینه، کما اینکه در صحیحه فضیل بعدی که میخوام بخونیم الان، در اونجا این همین تعبیر دارد، حتی یحضر صاحب الحق. ولی میشه احتمال دیگران بخونیم و اون بگیم که حتی یحضر صاحب حق الحد. حق الحد یعنی حد، چون حدی نیست که متضمن حق الناسه، چون در صدر این روایت اومده دیگه، ببینید اومده که من اقر على نفسی عند الامام به حق احد من حقوق المسلمین
فلیس علی الامام ان یقیم علیه الحد. معلومه که اون موردی که حقی از احد من المسلمین هست اونجاییست که حده، درست آقا؟ معلوم میشد که اونجایی که حقی از مسلمین در کلام امام، در مفروض کلام امام علیه السلام، اونجاییست که از قبیل حدود الله هست، حدی از حدود الله هست که درش حقه. لذا اینجا اگر اینطور بخونیم حتی یحضر صاحب حق الحد، یعنی صاحب حق در این حد، حق رو اضافه به حد بکنیم، احتمال هست، ولی اصح همونی است که خدمت شما عرض کردم، یعنی صاحب الحق یا این حق الحد اصلا نباید باشه، حتی یحضر صاحبه، چون حق در اونجا ذکر شده دیگه، برمیگرده به اون حقی که قبلا بود، یا اینکه بخونیم وقا چی صاحب الحق، این حول حذف بکنیم، صاحب اضافه شد به حق. خب مطلب معلومه، حتی یهدر اون صاحب حق را او ولیه، یا اگر این صاحب حق طفله، صغیره، مجنونه، نابالغ هست، احضار بکنه حاکم چی آقا؟ اون ولیش رو. و یطلبه به حقه، یعنی این که اون شخص ولی، ضمیر فاعل یطلبه الان کی هست آقا؟ ولی یا صاحب الحق، به هر دو برمیگرده چون هر دو ذکر شده. یطلبه این حک ضمیر مفعولی هست، به کی برمیگرده؟ حاکم، یعنی طلب بکند از حاکم اون ولی یا اون صاحب حق به حقه، حق خودش رو چیکار بکنه آقا؟ طلب بکند. یطلبه ذلک الولی او صاحب الحق، یطلبه الحاکم رو چی آقا؟ به حقه، حق خودشو طلب بکند. خب این روایت صحیحه دلالتش واضحه. بر چی دلالتش واضح هست آقا؟ بر جایی که شخص جانی، یعنی شخص مجرم، اقرار کرده این اگر چنانچه از قبیل حدودی باشد که حق الناس درش هست، کلی گفته دیگه، حالا کجا هست رو صحیحه بعدی تعیین میکنه، چون امام سوال کرده اونجا آقا اونجا کجا هست حقوق الناس، حضرتش توضیح داده، حالا اینجا کلی گفته، این صحیحه، سند اینم با اون فرق میکنه، طریقش هم فرق میکنه، دو تا صحیحه هست جدا هست. این تفسیر رو روشن دلالت کرده در خصوص موضوع اقرار. بفرمایید.
این منظور از صاحب همون من
اقر دیگه، بعدمون نه، من اقر نیست
در واقع
من اقر نیست، من اقر که خود جانی است، که خود مجرم هست، اقرار کرده. صاحبه او یعنی صاحب اون حق، نگفته بود که اذا کان فی حق فی حقوق من حقوق الناس، اینجا صاحبه او این برمیگرده این ضمیر به چی آقا؟ به حق، یعنی صاحب حق. ولی اذا گفتم خدمت شما اصح این است که نسخش چی باشه آقا؟ متنش صاحب الحق. اگرم شما خواستید که این حق الحد رو که در متن هست محفوظش بکنید، بگید صاحب حق الحد، اینم عیب نداره. حالا اول اینکه چندان استعمالش رائج نیست، یعنی چیز مستعملی نیست، اینطور حق الحد، حد که حق ندارد که، اون حق فی حدن بوده، در هر حال اینم میشه حفظ کرد، ولی این صاحب او حق الحد این اشتباه هست. بله؟ صاحب او حق الحد؟ خب بله دیگه، چی در نمیاد که؟ نه دیگه نمیتونه این صاحب او، صاحب اون این حق الحد رو بدل این ها قرار بدیم، این ظاهر رو بدل ضمیر قرار بدیم، چنین چیزی
عطف بیان اشکال داره ولی بدل اشکال نداره.
بله این حق الحد رو عرض کردم که بخوام که خود این حق الحد اصلا این تعبیر هم تعبیر رسائی نیست که حق الحد، حق مال انسان هست، حد که حق نداره. حق عف با حق حد خیلی فرق داره، حق چون متعلق به عفه، یعنی حق العف یعنی حقی که بر عف دارد، یعنی میتونه عف بکند.
اونجا بهش میگن صنعت ازمان، یعنی حق و اجرا این حد.
نه دیگه
زیدون تابع، یعنی زیدون تابع خلقه، خلقش رو برمونه، اینجا حق اجرا هست،
یعنی حق دل حد مقصود این است که صاحب حق در اجرای حد،
این ازمار دیگه مشکل نداره،
یعنی بدل برای ها بگیریم. حالا این بدل
اسم ظاهر برای ضمیر بدل میاد؟
بخواد بدلم که اومدم که میاد.
خلاف قاعده هست.
نه در بدل میاد. الان فرضم که نخواهد اینو بگیری به همون صنعت ازمار درست دیگه، صنعت استعمال ازمار.
ازمار یعنی چی؟
ازمار در جواهر دارد دیگه، مضاف رو حذف میکنن به همون مضاف الی اضافه میکنن.
این رفتی به اون نداره.
حق اجرا اجرا رو برمیدارن حق و حق
حق حق بله اون ضمیر ضمیر رو حذف میکنم. اون ضمیر باید بالاخره این
بدلی ها میتونه باشه،
بدل اون بگیری مثلا بعده یحضره. معلومه که صاحب یعنی صاحب حق دیگه، مقصود معلومه. حالا عبارت رو به هر نحوی بخواید شما درستش بکنید مقصود اینه. صحیحه بعدی رو میخونیم، روشنتره، واضحه، خیلی نکات خوبی هم دارد. در صحیحه دیگر فضیل دارد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اقر على نفسه عند الامام به حق من حدود الله مرتا واحده اقرار بکند به حقی از حدود الهی علا نفسه، بگه من فلان جنایت رو انجام دادم، اقرار بر علیه خودش کرده به حقی، یعنی به اعتبار اینکه اون مجنی علیه زی حق میشد نسبت به او. او که وقتی که حق کسی رو پایمال کرده از بین برده، در واقع اقرار کرده علیه خودش به حق یک کسی در حدود الهی، به حق من حدود الله تعالی مرتن واحده، یک بار اقرار بکند، حالا حر باشد اون مقر او عبدن حرتن کاند او امتن، فعل الامام ان يقيم الحد عليه للذي اقر به على نفسه. بعد للذي اقر به على نفسه، برای اون کسی که اقرار کرده یعنی اون مجنی علیه، امام باید حد رو برای او چیکار بکنه؟ آقا به نفع او علیه این شخص مقر اجرا بکنه. کائنا ما کان، هر حقی باشه، هر حدی از حدود الهی باشه. بله الا الزانی المحسن، مگر زنای محسنه که اونجا باید چهار نفر شهادت بده. بله والذین یرمون المحسنات ولم یعتو به اربعه شهداء تجلدوهم ثمانین جلده، نه تنها حد اجرا نمیشد بلکه خود این شخص نسبت دهنده که بگه بله من با او فلان کارو کردم، در حقیقت به اونم نسبت داده این کارو دیگه. توجه فرمودید؟ این باید بله سمانین جدن بخورد اگر چنانچه شاهد چارتو نیارد. الا زان المحسن فانه لا یرجمه حتی یشهد علیه، بله حتی یشهد علیه اربعه شهدا، بر اون مقر علی یا مقر له اون کسی که مجنی علیه هست، این چهار نفرش باید شاهد بدهد، شهادت بدهد به اصطلاح. فاذا شهدوا ضربه الحد، اگر اون چهار شاهد شهادت دادن حد رو در مدو چی کار میکنه؟ آقا اجرا میکنه که اون حد چی است؟ آقا مئت جلدتن، صد تا زیانه در مورد زنا البته. ثم یرجم، بعدن رجم میکنه. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام، این کلی شد. الان مضمون این فقره چی است؟ آقا این است که کلن در هر حدی از حدود الهی جز زنا، اگر کسی اقرار بکند علیه خودش که حق کسی رو ضایع کرده، حاکم باید این اصطلاح حد رو، این حق الله رو اجرا بکند. اینجا دیگه دارد حق من حدود الله، دیگه حقی از حدود الله. بعد فلحال که انه اطلاق دارد، چون حدود الله اهم شد از حقوق الناس و مایست زمن و حقوق الناس املا، ولی چون تفسیری که در مقابل الان میاد متعین میکنه اولی رو در حقوق الله مزد. تفسیر رو ببینید. و قال ابو عبدالله علیه السلام و من اقر على نفسه عند الامام به حق، که اون چیه؟ حد من حدود الله، به حق حد من حدود الله، او به حق که اون حق چی باشه، حد من حدود الله فی حقوق المسلمین، البته که در اون حد از حقوق مسلمین باشد. فلیس علی الامام ان یقیم علیه الحد الذی اقر به عنده حتی یحضر صاحب الحق. اینجا تعبیر صاحب الحق دارد، تا اینکه صاحب الحق رو چیکار بکنه؟ احضار بکنه. چرا؟ چون این حدی است که متضمن حقوق الناس دیگه، لذا باید اون صاحب حق رو احضار بکند. خب بعد چی؟ او ولیه فیطالبه بحقه، فیطالبه یعنی اون شخص صاحب الحق یا ولیش مطالبه بکنه از این حاکم چی؟ آقا به حقه، حق خودش مطالبه بکنه. ولذا فقها گفتن در سرقت حاکم نمیتونه حد را اجرا بکنه مگر اینکه اون مسلوق من مطالبه حد از این حاکم چی آقا بکنه. بله. قال فقال له بعد اصحابنا یا ابا عبدالله فما هذه الحدود التي اذا اقربها عند الامام مره واحده على نفسه اقيم عليه الحد فيها. اونی که اگر یک بار اقرار کرد از حدود الهی حاکم باید حد رو اجرا بکند منتظر کسی نباشد، اون چه حدودیه؟ سؤال کرده حضرت در پاسخ فرمود بله فقال اذا اقر على نفسه عند الامام بسرقه قطعه. این هست که با اون روایات قبلی تعارض دارد. قطعه بعد فهذا من حقوق الله، اگر اقرار به سرقت کرد اینجا از حقوق الله هست، باید قطع بکند منتظر نباشد. و اذا اقر على نفسی انه شرب خمرن حده فهذا من حقوق الله، اگر اقرار به حد بکند اینم از حدود الله، سرقت هم همینطور اینم همینطور، یکی کرده دیگه. توجه فرمودید. و اذا اقر على نفسه به زنا و هو غیر محسن فهذا من حقوق الله، اینم همینطور. اجازه بدید. بله از حقوق الله بالاخره، زنا چه محسن چه غیر محسن هر دوش حقوق الله، ما تو چه عربت و شهاده اونجا لازم اینجا نیست، فرقش فقط اینه حقوق الله. بله چون در اونجا اربعه شهدا لازمه دیگه در محسن گذشتین الا زان المحسن دیگه
خودش اقرار داره خودن عرض میکنه.
بله
در محسن و غیر محسن چون ما حقوق الله و غیر محسن غیر محسنش کرد و محسنش از این بعد نتیجه میگیریم که حق الناس.
نه 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 نتیجه نمیگیریم، این نظر به این جهت نداره، فرق نداره. خب
جهتش چیه؟ ببخش من یه بار دیگه جهتش چیه؟ خب این در بحث اقرار،
بحث اقرار اصلا نیاز به بیانه نداره که محسن نداره. در مورد اقرار اگر چنانچه زانی محسن باشد که انه، چون که به دیگری هم نسبت میدهد این رو،
لذا
بله
اصلا دیگر نام نمیبره.
بله
به عبود خودش مثلا زنا شد.
خب در غیر محسن متضمن نسبت به کسی نیست غیر محسن، حالا که در محسن هست اون صاحب اون شوهر اون زن این حق برش ایجاد میشد، یعنی در واقع یک کسی رو ایشون با این اقرار دارد که یک قذفی انجام میدهد یا تعدی به غیر میشد. این خصوصیت بین محسن و غیر محسن هست.
غیر مثلا
شد محسن حق الناس هم توش هست، الان این الان مفهوم نداره که بخواد که اون حق الناس از قبیل حق الناس باب قضا باشد و بگیم که به اصطلاح باید مطالبه بشد حتما. توجه فرمودید. ولذا در اونجا هم اگر چنانچه برای قاضی ثابت بشد اقرار کرده باشد حاکم میتوند حد رو اجرا بکند، مگر اینکه بگیم که در بعضی از مواردی که حقوق الناس هست حق عفو ندارد حاکم، ولی اونجایی که اصلا حقوق الناس نیست حق عفو دارد. حالا اینجا قدر متعقل غیر محسن هیچ حقی از غیر نیست، بالاخره هیچ حقی از غیر نیست غیر محسن. نه چون در اون صدرش صدر همین روایت دارد که کائنم ما کان الا زان المحسن، فانه لا یرجمه حتی یشهد. چون در اون صدر هم صحبت اقرار بود، نبود آقا دیگه، بعد اومده بود که من اقر على نفسه عند الامام چی آقا به حق. در اونجا حضرت استثناء زد، گفت کائن ما کان من کان الا الظان المحسن فانه لا یرجم. این تعبد باید بکنیم ما به روایت دیگه، از خودمون نمیتونیم ببافیم که در هر حال در زانی محسن حضرت فرمود که به اقرار حاکم حق نداره چیکار بکنه آقا؟ عکس بکنه. صریح این روایت در صدر دیگه شک بردار چی آقا؟ نیست. لذا در ذهن اومده تکلیف غیر محسن رو جدا کرده، اونجا منوط شد چی آقا؟ به اربعه شهدا. اما اینجا چی؟ اینجا نه دیگه، اربعه شهدا نمیخواد، باید حد رو در مورد او چیکار بکنه آقا؟ به اقرار اجرا کنه. یک صحیحه بین محسن و غیر محسن این تفسیر چی آقا؟ گذاشت. روشن این مطلب.
چهار بار اقرار کنه چی؟ چهار بار اقرار کنه به زنای محسن اینجا
ها پشتیه. بله، حالا اون حرف دیگریه که اگر چهار بار اقرار بکند آیا میتوند به اصطلاح در حکم اون اربعه شهدا باشد؟ اون حرف دیگری است. اما فی الحال مرتن واحده در صدر این روایت بود، خاطرتون هست در ابتدا داشته مرتن واحده. خب پس این وجهش اینه. خب باب غیر موسی فهذا من حقوق الله، از حقوق الله هست که چیکار باید بکنه حاکم؟ به مجرد اقرار حد رو اجرا بکنه، درسته؟ خب قال و اما حقوق المسلمین فاذا اقر على نفسه عند الامام به فریه، فریه قصد نسبت دادن به کسی، یک گناهی رو کسی نسبت بده حد القصد جاری میشد که 75 ضربه هست، دونه 80 هست. بله اون قصف در زنا هست، اما غیر قصف در زنا 75 ضربه هست. عرض بکنم به شما که لم یحده حتی یحضر صاحب الفریه، یعنی اون کسی که بهش قصد شده مطلق، البته این شامل میشه امرا مقدار حد فرق میکنه و الا بین هر قصد در زنا و غیر زنا این اطلاق فرق نداشته، اطلاق دارد هر دور شامل میشد، او ولی یهو یا اگر بالغ نابالغ بود مجموع ولیش احضار بکند. و اذا اقرر به قتل رجله چی؟ لم یقتل و حتی یخدر اولیاء المقتول، چون اونا هم بفرمایید اون آیه شریفه چیه؟ و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، اون ولیش حق عفو دارد دیگه. بله فیطالبو به دم صاحبهم، تا اینکه اونا طلب بکنن دم صاحب رو. پس اینجا الان قصف و قتل و اینا رو از قبیل حقوق الناس دونسته و این سرقت رو آورده در قبیل حقوق الله، این با اون روایت قبلی منافات داره. یعنی یک روایتی که ما داشتیم در بعد حسین ابن خالد اینجا تعارض بود، تعارض بود بعد دارد که اونجا داشت که در اون حسین ابن خالد عبارتش این بود دیگه که داشت که اذا بعد اذا اقر على نفسی عند الامام به سرقتن قطعه فهذا من حقوق الله، مال اینه که در اون عبارت ابن خالد بود که اذا نظر الى رجل یزنی ان یزبره و ینهاه و یمضی عنه یمضی و یدعه. بعد رابی میگه کیف ذاک، فرمود که لان الحق اذا کان لله فالواجب على الامام اقامته و اذا کان للناس، معلوم میشد که سرقت رو چی گرفته آقا اینجا؟ صریح در این معناست که حق الناس گرفته، ولی در این روایت چی گرفته آقا؟ حق الله گرفته. این با یک تعاملی تعارضش رفع میشه، تعامل این است که اونجا در جایی که هنوز صاحب حق یعنی مسروق من مطالبه چی آقا نکرده، خود ایشون دیده اونجا وقتی که مطالبه بعد نکرده باشه، هنوز مرافعه نکرده باشه، رفع امر الی حاکم هنوز چی آقا نشده. طایفه اولا به ما میگفت که اگر رفع امر نشده حاکم اجرای حد نمیتونه بکند، اون در اون فرض بوده، چون نشده هنوز رفع امر به حاکم حقوق الناس هست، یعنی به مسبوق من واگذار میشه.
او مطالبه بکنه یا نکنه. اما در اینجا جاییست که او اقرار کرده به هم بکنیم باید در جایی که امرم به حاکم کشونده شده، چون اندل امام دارد اینجا. در این روایتی که الان خوندیم چی داشت آقا؟ اندل امام، یعنی که رفع امر شده و خودش هم در محکمه اومده، بعد از اینکه کشوندن آورده در محکمه او چی کار کرده آقا؟ اقرار کرده. پس اینجا حد من حدود الله میشد و در اونجا حقوق ناس میشد. این دو تا روایتی که خدمت شما خوندیم خب دیگه گفتم چرا حق الناس دیگه، به خاطر اینکه قبل رفع الامر الی الحاکم میشه حق الناس، اون در اختیار اون مسلوق من هست، اوست که میتوند عفو بکند، اوست که میتوند رفع امر به حاکم بکند. شارع در اون جایی که قبل رفع الامر الی الحاکم باشد این حق الناس فرض کرده گرفته، یعنی حکم کرده شارع. از این روایات میفهمیم که قبل رفع الامر الی الحاکم مسئله سرقت از چه قبیل است آقا؟ بعد رفع الامر الی الحاکم حق الله، حتی او اگه عفو بکند نمیتوند، فضلا از اینکه خود این آقا چیکار کرده آقا؟ اقرار کرده. فرقی بین اقرار و قیام بیانه نیست از این جهت،
چون بعد از رجوع الی الامام حق الله ثابت میشه.
بله دیگه، بله
صد این رو باید فوزد داره که کسی که اقرار کند نزد حاکم بله. به حقی از حدود الله
بله.
در حقوق مسلمین به حد من حدود الله فی حقوق المسلمین.
خب
این یعنی چی حد من فی
حقوق المسلمین؟ حقوق المسلمین یعنی همین بفرمایید که فریه، همین
سرقت
نه دیگه، چون امام مصداقش رو بعدن تعیین کرد و اما حقوق المسلمین فکذا فکذا در ذیلش بیان کرده لذا این میشه حقوق. اما این سرقتی که اندل امام هست بعد رفع الامر الال امام هست و اقرار کرده، این رو حضرت ملحق کرده به چی آقا؟ حدود الله.
در کنار اقرار به شرب خمر گذاشته،
خب چون از این جهت که هر دو حدود الله هستن یکی هستن.
نه به امام نشده که مثالش این است که به امام عرضه نشده شرب خمر، یعنی کسی شرفی ندارن شرب خمر، خودش اومده گفت.
همون دیگه که در شرب خمر امر اجرای حد با امامه، اینجا هم امر اجرای حد با امامه دیگه. بله یعنی هم همون دیگه که در شرب خمر ولایت اجرای حد با امامه و امام باید اجرای حد بکند و منتظر کسی نباشد، در سرقت هم که اندل امام شخص سارق اقرار کرده و پا به محکمه کشیده، این مثل اون میمونن، یعنی حاکم دیگه منتظر با هم فرق رو شارع باید بذارد. ما از جیب خودمون نمیتونیم فرق بذاریم که امام علیه السلام این دو رو با هم دیگه چی آقا؟ یک کب کرده و سلام. اما روایت بعدی را میخونیم ببینید، مرسل برقی. خب این دو روایت رو ملاحظه بکنید بعدن، من چون وقت آقا میگن تموم شده، یک نکته رو خدمت آقایون غنیمت بشماریم بگیم، خیلی خوب هست لازم، و اون این که در این طرحی که ما داریم به اصطلاح خدمت آقایون رساله های علمی داده میشه، رساله های علمی تحقیقی، من قبلا هم عرض کردم الان هم خیلی باز تکرار و تذکار این مسائل نافع هست، چون مسائل خوب رو و لازم رو همونجور که در قرآن مجید بارها تکرار کرده، انسان تکرارش از باب تذکار بسیار نافعه. و اون این است که آقا انسان اگر بخواد اون چرا که زحمت میکشد مطالعه میکند تحقیق میکند میاد درس خارج به قصد این که بخواد به مراتب عالی علم و فقه و فقاهت و اجتهاد برسد، این راه میخواد، بیراه نباید برد. بالاخره هر تحصیلی در هر رشته راهکاری دارد، یکی از مهمترین راه های اون رساله نویسیه که انسان هر چند برهی مثلا یک ماه دو ماه بعد از 20 جلسه 30 جلسه 40 جلسه یه رساله بنویسد، تا اینکه هم خود رو بیابد که چقدر رشد کرده و هم اینکه برای استاد هم معلوم بشد که کار او چقدر ثمر پیدا کرده. و رساله نویسی خوبیش این است که مطالب در ذهن تنظیم بکند، انسان قبل از اینکه دست به قلم ببرد خوب در ذهن باید صغرا کبرا نتیجه مقدمه و کیفیت ورود و خروج، مخصوصا قلم عربی است
خیلی به خودش باید فشار بیارد، اون قواعد ادبی و ادبیاتی که سالهای سال خونده رو به کار ببرد، به کار بگیرد. این هر بار رساله نویسی کل این ادبیات در ذهن چیکار میکنه آقا؟ مرور میده. این خیلی مهمه، اگر نباشد که فراموش میشه همه چی. یک بار رساله نویسی عربی که اقلش 5 صفحه هست عرض کردیم و اکثرش هم تا 10 صفحه بیشتر نباشد، این کل ادبیات رو در ذهنش در مقام اعمال و بکارگیری مرور میده که این رو چطوری بنویسه، چطور اعراب بده، چطور درست بنویسه، فکر میکنه رو مینویسه. تصادفی که نمینویسد که. خب این اگه این کار چند بار مرور بکند، آقا بر عربیت مسلط میشد، قدرتش در مطالعه متون فقهی، اصولی، روایی چی میشه آقا؟ زیاد میشه، بدون شک میشه. بعد دو سه سال وقتی که این استمرار پیدا بکند، قدرت فهم او در متون فقهی و اصولی و روایی بالا میره. این جای شک و تردید نیست، چون اینا رو چندین بار مرور کرده دیگه حفظ شده، عبارات رو زود میفهمه. و دیگه اینکه مطالب رو، قواعد اصولی رو به کار میگیره در استنباط، قواعد اصولی رو میاد، خب این مسئله فقهی رو بر چه اساسی باید استظهار بکنه؟ توجه فرمودید این جمع هایی که میکنیم، این استظهار میکنیم، اطلاقات، عمومات، نمیدونم نکره در سیاق نکری که میگیم افاده عموم میکنه، و و بسیاری از قواعدی که ما همیشه بریم استدلال میکنیم، تمسک به اطلاق به عموم عام در شبه مفهومی دائره بین اقل و اکثر، در شبهات مصداقی هر دو هم عام هم از خاص، هر دو از کار میفتن، باید رجوع به اصل بکنیم. از این قواعد اصولی الی ما شاء الله ما استفاده میکنیم و کردیم تا به حال. خب این آقایی که میخواد رساله بنویسه باید این مسئله فقهی رو تحقیق میکند، قواعد اصولی رو چیکار بکنه آقا؟ به کار بگیره. یعنی یک میدان عملی تمرین استنباط. طبیب اگر همه قواعد رو یاد بگیره طبابت نکند، فایده ندارد که، نمیتونه. باید الان شما شروع بکنید تمرین بکنید عملیه استنباط رو. رساله نویسی این تمرین عملیه چی آقا؟ استنباط. این ضروری است برای کسی که تحصیل میکنه. اگر فارسی هم باشه فایده نداره نظر ما، چون فارسی خب دیگه برای این شخص اصلا تسلط بر متون ایجاد نمیکند، اصلا دیگه قواعد ادبی رو نمیتوند به کار بگیرد تا روایت رو خوب بفهمد. در اینجا که قواعد عربی رو به کار میگیرد در رساله نویسی ها، همین چقدر کمک میکنه که او متون روایات رو بفهمد. خب این یک مطلب هست که من عرض میکنم خدمت شما. زمان تحویل این رساله ها آقا یادداشت بکنید، روز دوشنبه 23 آذر که مصادف با دوم ربیع الاول هست، اون زمان ما این رساله رو میگیریم. شما تعطیلی سفر در پیش دارید، طبعا فرصت هست برای مطالبه تحقیق و نوشتن، دیگه هیچ عذری برای تأخیر از اون روز پذیرفته شده نیست. یعنی اگر چنانچه من بخوام به شما عرض بکنم فردای اون روزم ما کسی رساله بیاره قبول نمی کنیم، شما این حق رو به بنده چی آقا میدید یا نمیدید؟ بله؟ نه ما بشنوم که این حق رو میدید یا نمیدید در آخره. بعد اگر سید الشهدا سوال بکنید که کدوم یک از واجبه، شک نداشته باشید، چون میگه که تحصیل علم فقه آل محمد اوجب. بعد این راهکارهای عملی که عرض کردیم، این برنامه رو آقا در طرح اجتهاد ببینید آقا، عرض کردیم اختیاریست در داخل شدن این طرح. راهکار دارد راه تحصیل اجتهاد که یکیش رساله نویسیه و موارد دیگری که من عرض کردم در مهمات این طرح. آقایون شیوه رساله نویسی رو بعدی سوال کردن چطوری بنویسیم، نمیدونم کیفیت مباحثه رو، کیفیت تحقیق رو از کجا شروع بکنیم، به کجا ختم بکنیم، اینا همه رو در یک جزوه نوشتیم خدمت آقایون تقدیم میکنن. توجه فرمودید، حتی فراگیری علم لغت رو، حتی کیفیت کلاس ها رو، اینا همه در اون نوشته شده که جای کمترین ابهامی کسی این جزوه رو مطالعه کنه براش باقی نمیمونه. یا وارد تر نشد انسان، نشه خود در شرکت بکنه با خودش هم، خب ممکنه با کسی مقایسه بکند و خودش با یک روال خاصی فکر بکند که از اون رو میتوند به اجتهاد برسد. خب الان رأسنا و عیننا
و ما خادمش هستیم، عرض کردیم وظیفه ما این است که در خدمت آیون باشیم. اما کسی که میخواد داخل تر بشد دیگه نؤمنو به از اون نکفرو به بعض چی آقا نباید بشد، چون اگر بعضیش اجرا بکنه بعضی رو نکند هم کار خودش خراب میکنه هم کار ما رو. اینو متوجه هستید دیگه؟ و لذا این رو مراقب باشید که من عرض بکنم. یک نکته هم که خدمت شما عرض بکنم این که بعضی از فضلا یه تذکری به اصطلاحی هایی که یه یاداوری به بنده کردن که آقا شما این همه فکر خودتون رو مشغول به جزئیات اجرایی تر نکنید، نمیخوام شما این همه دغدغه داشته باشید، دغدغه رو برای مهمات اسلام داشته باشید. من عرض میکنم به شما این حرف نادرستیه. مهمترین دغدغه بنده در این حوزه و رسالت حوزوی بنده این است که بتوانیم مجتهدان ولایی و بصیر در این حوزه پرورش بشن. کلید مسائل سیاسی، کلید امور مهم حوزوی، امور سیاسی مهم، امور سیاسی و علمی مهم حوزوی رو باید اینها به دست بگیرن. بارها گفتن، من در جلسه شورای عالی رو گفتم، در میان مدرسین گفتم، همه جا میگم، خدمت رهبری هم عرض کردم، کلید امور مهم سیاسی و علمی حوزوی امروزه باید دست فضلا و مجتهدان ولایی جوان، فضلای مجتهد، اونایی که هم در میدان عرصه علم به حد فقاعتش تا رسیدن و هم جوان هستن، چون جوان پرنشاط است، ذهن جوال دارد و میتوند حوزه را شکوفا بکند. خب افرادی که پیرمرد شدن کار خودشون کردن، الان دیگه وقت استراحتشونه و یک درسی هم داشته باشن درسشون تشریفاتی هست، شاگرد پرور نیست دیگه، گذشت دیگه قضیه. به قول مرحوم عاشق جواد تبریزی خدا رحمتش کنه، این زمانی که ما شاید میشد در 15 سال منزلش من باعث خصوصی که میرفتیم و اواخر که جزوه رو میبردم که نشون بدم، میگفت فلانی دیگه از زمانی که باب مرجعیت برام باز شد دیگه اون جلسه های تحقیقی رفت بر بس تمام شد، دیگه نمیتونم جمع بکنم بین این دو. خب درسته، ما اینو میخوام بگیم اگر حوزه رو بخواد شکوفا بکنن در جهت خط امام راحل و در جهت خط انقلاب، فقط فضلا و جوان مجتهدان جوان ولایی و بصیر هستن که این غرض ما این نمیشد مگر اینکه بنیه و استخوان علمی پیدا بکنند. امروز کسی در حوزه میتواند حرف اول رو بزند و حوزه رو رهبری بکند و پیش ببرد با اون اهداف و سمت سویی که امام راحل ترسیم کرد که استخوان علمی داشته باشد، با شعار، با سر و صدا، با حیاهو، با دردب و کبکبه کر و فرد شعاری نمیشد حوزه رو پیش برد. و میشناسند باید استخوان علمی داشت، راه این است، جز این نیست. و مهمترین دغدغه بنده و مهمترین رسالت بنده در حوزه، بنده اعتقاد دارم همین هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
موضوعی که دیشب خدمت آمدید.